شنوندای عزیز سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 100.5 خوش آمدید. احمد جعفر احمدی میزبان شما هستم. مهمترین مطلب این برنامه: رئیس جمهور افغانستان فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. در این مورد تا دقایق دیگر در صدر گزارش های این برنامه با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را بشنوید. پیش از همه مهمترین خبرها با جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها: رئیس جمهور کرزی به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان در هنگام جنگ با مخالفین از نیروهای بین‌المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته که تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی نسبت به سال گذشته آن 12% کاهش یافته است. و صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت این کشور از تمام امکانات به هدف شناسایی و دستگیری عاملان انفجار این هفته در ایالت بلوچستان کار خواهد گرفت. رئیس جمهور کرزی به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان در هنگام جنگ با مخالفین از نیروهای بین‌المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. اداره امور ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که آقای کرزی این دستور را روز گذشته در نشست کابینه صادر کرده است. در این اعلامیه به نقل از رئیس جمهور افغانستان آمده است که با وجود امضای توافقنامه میان وزارت دفاع و قمندان عمومی نیروهای ناتو و ایساف مبنی بر قطع عملیات های شبانه، هنوز هم موارد تخطی و تداوم این گونه عملیات ها بالای مناطق مسکونی به مشاهده می رسد. این حکم پس از آن صادر شد که بر اساس گزارش ها هفته گذشته در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل ولایت کنر در غیر نظامی کشته شدند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی نسبت به سال گذشته آن 12% کاهش یافته است. در گزارش این سازمان که امروز در کابل نشر شد آمده است که تنها در جریان سال گذشته میلادی بیش از 7559 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. بر بنیاد این گزارش از میان این تعداد 2794 تن کشته و 4805 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مسئولان یونما این تعداد افراد ملکی در جریان جنگ جاری در افغانستان کشته شدند. وزارت داخله پاکستان میگوید 33 افغان متعلق به قوم هزاره در میان افراد کشته شده در انفجار اخیر در شهر کویته شاملند. اکبر حسین درانی سکرتر وزارت داخله پاکستان دیروز در یک نشست خبری این موضوع را تایید کرد. به دنبال کشته شدن شیعیان در این انفجار، شماری از اعضای جامعه مدنی در ولایت بامیان اعتصاب کردند و اعتصابشان همچنان ادامه دارد. زهرا حسینی یکی از این اعتصاب کننده ها میگوید:
قتل‌عام هایی که در کویته پاکستان و همچنان در کشورهای دیگه بر علیه هزارها شده، مخصوصا کویته پاکستان، خواستیم که جلوی از این گرفته شود و ما هم اعتصاب قضا کردیم همراه دیگه دوستا.
اعتصاب کننده ها در ولایت بامیان از مقام های سازمان ملل متحد خواستند در جهت جلوگیری از کشتار شیعیان اقدام کند. در انفجار شهر کویته 89 تن کشته شدند. گفته شده است که اکثریت این افراد مسلمانان شیعه مذهب بودند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 52 افغانی و 80 پول، یک یورو 70 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 529 افغانی. صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت این کشور از تمام امکانات به هدف شناسایی و دستگیری عاملان انفجار این هفته در ایالت بلوچستان کار خواهد گرفت. راجا پرویز اشرف دیروز در پارلمان پاکستان گفت عاملان کشتار ده ها تن در شهر کویته را مجازات خواهند کرد.
تو به حیثیت حکومت میں پورے اس ہاؤس کو، پوری قوم کو، پوره پاکستان کو یہ یقین دلانا چاہتا
من منحیث حکومت، پارلمان، ملت و تمام پاکستان را اطمینان می دهم که برای دستگیری مسئولین این عمله تا عد امکان سعی خواهیم نمود.
در انفجار روز شنبه در شهر کویت مرکزی ایالت بلوچستان نزدیک به 90 تن کشته شدند. به گفته مقام های پاکستان اکثریت قربانیان این رویداد مسلمانان شیعه مذهبند. باشنده های شیعه مذهب کویت در اعتراض به این مسئله اعتصاب کرده و مانع خاکسپاری اجساد قربانیان شدند. آنها گفتند تا زمانی که مسئولیت تامین امنیت این شهر به اردو سپرده نشود به اعتصابشان پایان نخواهند داد. فعالان از ایران، قزاقستان، کره شمالی، پاکستان، روسیه، سودان، سوریه و تبت امروز به خاطر برگزاری پنجمین نشست سران در ژنو گرد هم می آیند. در این نشست در مورد حقوق بشر و دموکراسی صحبت می شود. این دیدار پیش از برگزاری نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت می گیرد. نشست سالانه این شورا هفته آینده راه اندازی خواهد شد. سازمان دهندگان گرد همایی می گویند که هدف از این نشست آن است تا روی اوضاع جاری حقوق بشر که نیاز به توجه جامعه جهانی دارد روشنی انداخته شود. و اتحادیه اروپا تعدیلات را در تحریماتش علیه سوریه وضع نموده و از اعضای این اتحادیه خواسته است در بخش حمایت غیر مخرب و حفاظت از مردم ملکی در آن کشور تلاش بیشتر کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا این مسئله را دیروز در یک اعلامیه مشترک در پایان جلسه‌شان در بروکسل ابراز داشتند. اعلامیه دیروز به دنبال هفته‌ها جر و بحث در این مورد صادر شد. بریتانیا و ایتالیا خواهان کاهش منع عرضه اسلحه به ملیشای مخالف حکومت بشار الاسد بودند، در حالی که اعضای دیگر اتحادیه اروپا مخالف ورود سلاح بیشتر به سوریه اند. قابل ذکر است که در اعلامیه دیروز منع عرضه اسلحه به مخالفین رژیم سوریه هنوز هم پابرجاست، ولی حمایت غیر مخرب یعنی غیر کشنده و کمک تکنیکی به ائتلاف مخالفین سوریه تقویت یافته است. از توجهتان تشکر.
خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 شنیدید روی وبسایت ما هم دیده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. رئیس جمهور افغانستان فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. مردم در این مورد چی میگویند؟
اقدام بهترین اقدام است، باید از نیروهای خارجی کمک گرفته نشود.
اعتصاب غذایی شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بامیان همچنان ادامه دارد.
قتل‌عام هایی که در کویته پاکستان و همچنان در کشورهای دیگه بر علیه هزارها شده، مخصوصا کویته پاکستان، خواستیم که جلوی از این گرفته شود.
شیعیان در ایالت بلوچستان پاکستان نیز اعتصاب کرده و مانع خاکسپاری اجساد قربانیان انفجار شنبه در این ایالت شدند.
یگانه خواست ما این است که شهر کویته را به اردو این کشور بسپارند. در غیران ما به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد.
در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را بشنوید. شنوندگانی که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید، سلام میزبانتان احمد جعفر احمدی را پذیرفته و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میدهد. طوری که پیشتر هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان فرمان را به هدف توقف کمک هوایی نیروهای بین المللی با نیروهای افغان صادر کرد. رئیس جمهور کرزی در آغاز این هفته از نهادهای امنیتی افغانستان خواست هنگام اجرای عملیات نظامی در دهات افغانستان نباید از نیروهای بین المللی کمک هوایی بطلبند. حامد کرزی پس از آن به این اقدام متوسل شد که به اساس گزارش در عملیات نظامی نیروهای افغان در ولسوالی شیگل ولایت کنر اخیراً 10 غیر نظامی کشته شدند. گفته شده است که در این عملیات نیروهای افغان حمایت هوایی نیروهای بین المللی را با خود داشتند. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که مصطفی بشارت از کابل فرستاده.
در پی کشته شدن 10 غیر نظامی در جریان عملیات هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگاله ولایت کنر، رئیس جمهور کرزی به نهادهای امنیتی کشور دستور داده تا پس از این در جریان جنگ با مخالفین از نیروهای خارجی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای کرزی این دستور را به روز دوشنبه در نشست وزرا صادر کرده است. در این اعلامیه به نقل از آقای کرزی آمده است که با وجود امضای توافق میان وزارت دفاع افغانستان و قماندان عمومی نیروهای نوتو و ایساف در 20 حمل سال روان شمسی مبنی بر قطع عملیات شبانه، اما هنوز هم مواردی از انجام عملیات نیروهای خارجی مشاهده می شود. آقای کرزی همچنان گفته است که در جریان این عملیات ها شماری از افغانهای غیر نظامی در قریجات این کشور کشته شدند و این کار سبب نقض حقوق بشر گردیده است. در همین حال شماری از مردم در شهر کابل از این اقدام رئیس جمهور کرزی استقبال میکنند، اما برخی هم نگرانی کردند.
رئیس جمهور بسیار یک اقدام خوبی کردن در این مورد. درباره عملیات شبانه نیروهای امنیتی ناتو، این را باید نیروهای امنیتی افغان بس فوراً، به خاطری که ما خودمون وردی داریم، وردی ما تکمیل شده.
شبیر احمد، نیروهای افغان توانی از این نداره که خروج به تنهایی عملیاتی را انجام بده در علیه دشمنان افغانستان.
به اساس گزارش ها هفته گذشته نیروهای امنیتی افغان در جریان جنگ با مخالفین مسلح در ولسوالی شیگاله کنر از نیروهای بین المللی تقاضای حمایت کردند. سپس مقام های محلی گزارش دادند که در این عملیات ده غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان گفته می شود که در این عملیات 4 مخالف مسلح نیز کشته شدند. رئیس جمهور کرزی که روز شنبه هفته جاری با استادان و محصلین اکادمی نظامی صحبت می کرد، این عملیات را شرم آور توصیف کرد. همین اظهارات آقای کرزی با مخالفت شدید شمار از گروه های سیاسی و کارشناسان افغان قرار گرفت. احمد ضیاء مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان این اظهارات رئیس جمهور کرزی را نگران کننده خوانده و گفته است که ممکن این کار سبب افزایش فعالیت مخالفین مسلح در کشور گردد.
جنگ زمینی خسکرمون کردن نمیتن و این عملیات هوایی را متوقف ساخت. این به این معنی است که تمام قرا و قصبات افغانستان بعد از این در تحت حاکمیت طالبان سقوط میکنند و استا یا من طرف شهرهای بزرگ.
همچنان شماری از آگاهان میگویند که این اقدام رئیس جمهور کرزی ممکن سبب افزایش تلفات نیروهای امنیتی گردد. قماندان عمومی نیروهای ناتو و ایساف در کابل گفته است که به این تصمیم رئیس جمهور کرزی احترام میگذارند. جنرال جوزف دانفورد گفته است که برای جنگ با مخالفین مسلح راه‌های دیگر هم موجود است. تا 10 سال گذشته انجام عملیات شبانه و عملیات‌های هوایی نیروهای بین‌المللی در افغانستان در بسیاری موارد به غیر نظامیان آسیب رسانده و همین مسئله سبب خشم رئیس جمهور کرزی گرده است. حتی این مسئله چندین بار سبب تیرگی روابط کابل و واشنگتن هم شده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود نشست سه جانبه افغانستان، هند و ایالات متحده آمریکا امروز در دهلی جدید برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان گفته است این نشست به هدف گسترش روابط میان سه کشور راه اندازی می شود. مقام های افغان، هند و آمریکا در حال گرده هم می آیند که به اساس گزارش ها پاکستان به خاطر حضور رقیب دیرینش هند در افغانستان به شدت نگران است. فرخنده احمدی در گزارش به این نگرانی پاکستان پرداخته است.
یک رسانه هندی گزارش داده است که مقام های پاکستان در نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و لندن از بریتانیا خواسته تا فعالیت های هند در افغانستان را محدود سازد. در همین حال آگاهان افغان می گویند که این درخواست پاکستان به نتیجه نمی رسد، زیرا مطابق به اصول روابط بین الملل هیچ کشوری حق وارد نمودن فشار بر کدام کشور دیگر مبنی بر تقویت و یا تضعیف روابط دیپلماتیک را ندارد. آگاهان امور سیاسی این درخواست پاکستان را ضعف این کشور در مهار کردن گروه های تروریستی می دانند. عمر شریفی آگاه امور سیاسی می گوید چون در حال حاضر پاکستان بهانه برای حمایت از گروه های تروریستی ندارد و در مهار کردن آن هم ناتوان است، به خاطر کاهش فشارهای بین المللی به مسئله همکاری هند و افغانستان دامن میزند.
اما مسئله اصلی که هست پاکستان در سطح مهار توریسم است. در مهار کردن از این همکاری میتونه ایر منحرف کردن است از اصل موضوع. می در بحث تکتیکی میبینم، اما اصل موضوعی که به سراسر میز مذاکره است مسئله ایست که تا آیا پاکستان در وادار کردن طالبان بخاطر مذاکرات همکاری میکنه یا نمیکنه. در کل اگر هم بحث امتیازگیری هست که بریتانیا کنم فشاری وارد کنم میری بسیار غیر مهم.
The Indian Times چاپ دهلی نوشته است که این تقاضا حدود 2 هفته قبل مطرح شده و تا کنون مقام های بریتانیا در خصوص این تقاضای پاکستان چیزی نگفتند. این گزارش ها در حالی به گوش می رسد که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تا یک سفر 3 روزه صبح روز دوشنبه وارد دهلی جدید شد. در همین حال مقام های افغان می گویند که افغانستان مستقل است و می تواند با هر کشوری که بخواهد رابطه نزدیک دیپلماتیک داشته باشد. جاران موسازای سخنگوی وزارت خارجه دیروز در یک نشست خبری گفت تامین روابط نزدیک با هند به ضرر هیچ کشوری به خصوص به ضرر پاکستان نخواهد بود. به گفته آقای موسازای تقویت روابط دیپلماتیک افغانستان و هند فقط به هدف ایجاد صلح و ثبات در افغانستان است. هند در 10 سال گذشته در رسانه های مختلف در افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری نموده و در حال حاضر قرارداد استخراج معدن آهن آجیگه که افغانستان را در اختیار دارد. رئیس مرکز مطالعات منطقوی افغانستان نیز به این باور است که تلاش های پاکستان در زمینه محدود ساختن فعالیت های هند در افغانستان به هیچ نتیجه نخواهد رسید. با گفته غفور لیوال، نگرانی های پاکستان در این خصوص فقط از راه روابط مستقیم حل شده می تواند.
اساسی لاره داده لکه سنگ جده.
همان طور که سیاست خارجی افغانستان ایجاب می کند، طریقه های اساسی این است که کشورهای منطقه از جمله هند و پاکستان با دولت افغانستان ارتباط مستقیم رو در رو و مشروع داشته باشند. یکی از راه ها این است که هر دو کشور در افغانستان از حمایت گروه های کوچک به خصوص حلقات استخباراتی دست بردارند.
این درخواست از سوی پاکستان در حال مطرح می شود که قرار است دومین نشست سه جانبه هند، افغانستان و آمریکا و روز سه‌شنبه هفته جاری در دهلی جدید برگزار شود. گفته می شود چگونگی مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در پایان سال 2014 میلادی، روند گفتگوهای صلح و تقویت اقتصادی از موضوعات اساسی بحث این نشست خواهد بود.
از پیام های شما.
ما از ولایت لوگر صحبت میکنم. اسم ما جاوید احمد است. این ولایت ما در تمام ولسوالی های مکار با سازی هیچ صورت نگرفته و مردم واقعا از دولت ناراض است، خفه است. ولایت لوگر یکی از ولایت های آسیب پذیر نام در وضع امنیتی هیچ توجه صورت نمیگیره، در وضع با سازی هیچ توجه صورت نمیگیره.
بنده مبین از ولایت فرا از کریه نادی فیلن ماجر رو در ایران. چند ماه پیشتر ما آمدیم به ولایت فرا آمدیم، وقتی نگاه کردیم که ما در این ولایت بیاید چی کنی؟ اول که کار نیست، دوم که هیچ فعالیتی، هیچ کار، حتی 1 متر جاده اسفالت در این ولایت نبود. دوم چرا این بندزی بسته نمیشه؟ هرچی پول از خارج میاد همیشه پول میزنه اینا تو جیب خودش، فکر که ولایت کسی دیگه نیست، فکر خانه کسی دیگه نیست.
ما از ولایت دایکندی هستیم، ولسوالی اشترلای قریه خوشنگ. همین مردم ما بسیار دارای مشکل است از دست یعنی آب بهاری. مثل آب بهار بسیار زیاد میاد، یکون 4000 خانه این طرفی آوه، یکون 4000 خانه دیگه او طرفی آوه. امی پول چند سال میشه که پلان کردیم، چی پلان کردیم، چطور شده، چیکار شده، هر عریضه که ما پیش مونیم به این ولایت خود یک دانش توجه نمکنه. امی آب بهار یک پول جور نمشه.
من ابوبکر ایوانه که تخار سوال میکنم یا جوانا بیکار چی کار کنه؟ یک کراچی را نگیره در سوزا نفرشه، هر چیزی که نفرشه به خاطر انشاءالله نه نیزه من خبی من از زده کمرم شکسته یه خوابیدم.
شنوندای رادیو آزادی بودند که از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی مشکلاتشان را با ما شریک ساختند. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. از طریق فیسبوک هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. از فرخنده احمدی بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب روی تصمیم اخیر شورای امنیت ملی افغانستان مبنی بر منحل ساختن گروه های مسلح غیر قانونی که توسط قوت‌های خارجی تشکیل شده تبصره نمودند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفت تا جلو عملیات نظامیان از گروه‌ها و قطعات مسلح غیرقانونی گرفته شود که خارج از چوکات ارگان‌های نظامی افغانستان فعالیت می‌کنند و توسط نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تشکیل شدند. در سرمقاله این روزنامه آمده است که گروه‌های یاد شده در آینده به امنیت افغانستان تهدید جدی خواهد بود. بر اساس معلومات این روزنامه، گروه‌های مسلح غیرقانونی که از سوی نیروهای خارجی در افغانستان تشکیل شدند، در ارگان‌های امنیتی این کشور رسماً جای ندارند. به نوشته روزنامه این گروه های مسلح غیرقانونی معمولاً در ولایت های مرکزی افغانستان تشکیل شده که یکی از نمونه های آن گروه حکیم شجایی در ولایت اورزگان است. به باور این روزنامه گروه های یاد شده در کنار این که ده ها فرد ملکی را کشتند و کمک نیروهای خارجی عده زیادی از مردم ملکی را به شدت لت و کوب کردند. در سرمقاله این روزنامه تصمیم مبنی بر منحل ساختن این گروه ها یک گام مهم خوانده شده. سرمقاله نویس باور دارد که این گروه ها نیروی موازی با نیروهای نظامی افغان پنداشته می شوند و در آینده تهدیدهایی را متوجه امنیت و ثبات افغانستان خواهند ساخت. روزنامه غیر دولتی ویسا با اشاره به همین موضوع در سرمقاله امروزش نوشته این کار تکرار تجربه ناکام ملیشه سازی در افغانستان است. این روزنامه نگاشته در آن مناطق افغانستان که نیروهای ویژه آمریکایی یا سپیشل فورس افراد مسلح غیرقانونی را گماشتند، مردم از دست آنان به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و باور سرمقاله نویس کسانی که در چوکات این گروه ها فعالیت می کنند اشخاص آغشته به فساد اند و به چور و چپاول عادت شدند. به نوشته روزنامه این اشخاص معمولاً کسانی هستند که در گروه های جنگ سالاران سابق شامل بودند. در سرمقاله این روزنامه همچنان آمده که در 30 سال گذشته در کنار ارگان های منظم امنیتی تشکیلات ملیشه‌ای به نام های مختلف در افغانستان تجربه شده و تمام تجارب در خصوص مؤثریت این گروه ها ناکام بوده است. با باور نویسنده این مطلب، ملیشه ها زاده جنگ سالاری هستند و جنگ سالاران بودند که ملیشه ها را بر شانه های ملت سوار کردند. در نتیجه به تعصبات قومی دامن زدند و وحدت ملی افغان ها را به چالش کشیدند. روزنامه به حکومت افغانستان سفارش می کند که با جدیت تمام جلو فعالیت این گروه ها را بگیرد و خیر ملت در آن است که هرچه زودتر آخرین میخ بر تابوت تشکیلات ملیشه‌ای در کشور کوبیده شود. روزنامه غیر دولتی ملی باور نیز روی تصمیم اخیر شورای امنیت ملی افغانستان مبنی بر منحل ساختن تشکیلات ملیشه‌ای تبصره کرده نوشته است گروه های مسلح غیر مسئول که از سوی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان تشکیل شدند باید با ارگان های امنیتی افغان مدغم شوند. روزنامه غیر دولتی محور در این خصوص نوشته که این گروه ها اکثرا از اشخاص بی سواد تشکیل شده که نه به مردم احترام قائل هستند و نه هم از اصول امنیتی با خبر می باشند. این روزنامه پیشنهاد می کند که اشخاص یاد شده ابتدا باید آموزش داده شوند سپس در صفوف امنیتی داخل ساخته شوند. با باور این روزنامه آموزش این اشخاص از یک سو آنان را با اصول و وظایف امنیتیشان آشنا می سازد و از سوی دیگر جلو افزایش میزان بیکاری نیز در کشور گرفته می شود.
11:23 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرها را برایتان خواهیم گفت. اعتصاب غذایی شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بامیان همچنان ادامه دارد. این افراد در اعتراض به کشته شدن ده‌ها شیعه مذهب در ایالت بلوچستان پاکستان اعتصاب غذایی کردند. غلام عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
تعدادی از فعالین مدنی بامیان دست به اعتصاب غذا در جلو دروازه دفتر یونمای بامیان به خاطر قتل عام هزارها در کویته پاکستان زدند و سازمان ملل خواستار جلوگیری این قتل عام شدند که در روز دوم به تعدادشان افزوده شده. زهرا حسینی تنها خانومی که در این اعتصاب سهیم است هدف خود را بر رادیو آزادی اینچنین گفت.
و هدف اساسی ما از این است که میخوایم
اعلان بکنیم که هیچگاه هزار بودن جرم نیست و میخواییم بگیم که جلوی از این کشتارها و قتل عام‌هایی که در کویته پاکستان و همچنان در کشورهای دیگه بر علیه هزارها شده، مخصوصا کویته پاکستان، خواستیم که جلوی از این گرفته شود و ما هم اعتصاب قضا کردیم همراه دیگه دوستا.
این فعالین از دولت محلی نیز خواهان رساندن پیامشان به گوش سفارتخانه های مختلف شدند. دکتر حبیب سرابی والی بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما امروز خواستار قطعنامه‌شان شدم که قطعنامه‌شان به زبان انگلیسی بود و بعدن گفتن ما ترجمه میکنیم. ما هم قطعنامه را از طریق مراجع مربوطه خود رساندیم. دیگه بیشتر از این به سفارتخانه ها ما مستقیما ارتباط نداریم و ارتباطات از طریق نهاد مربوطش یا از طریق ارگان مربوطش که عبارت از وزارت خارجه است فرستاده میشه. ما از طریق ارگان محل این موضوع رو پیگیری خواهد کرد.
بان کی مون سرمنشی ملل متحد تا یه پیامی قتل عام کویته پاکستان را محکوم کرد، اما اعتصاب کننده ها محکوم کردن را کافی نمی دانند و خواهان اقدامات جدی می باشند. عبدالله برات یکی دیگر از اعتصاب کننده ها اضافه کرد:
خواستار ازی هستم که اقدام عملی باید شبه و اینا رو باید جدی بگیرن و حرف ما رو باید جدی بگیرن، هست نسل کشی رو جدی بگیرن، این یک جنایت علیه بشریت است، باید در جدی بگیرن.
این در حالی است که این اقدام فعالین مدنی بامیان با استقبال مردم همراه شده، طوری که تعدادی برای شرکت در اعتصاب از کابل نیز به بامیان آمدند، ولی به گفته دکتر رضا اکبری دکتر ریاست استعدام بامیان، در حال حاضر حال دو تن از اعتصابگرها وخیم است و اگر به اعتصاب ادامه دهند ممکن است با مشکلات جدی روبرو شوند.
گزارش بود در مورد ادامه اعتصاب غذایی شماره از فعالان جامعه مدنی در ولایت بامیان در اعتراض به قتل ده‌ها شیعه مذهب در شهر کویته بلوچستان پاکستان. شیعیان در این شهر مانی خاکسپاری اجساد قربانیان انفجار شنبه شدند. در این انفجار 89 تن که گفته شده اکثریتشان را شیعیان تشکیل می دهند جان دادند. به گفته مقام‌های پاکستان در میان این افراد 33 افغان هم شاملند. در اعتراض به کشته شدن این افراد باشنده های شیعه مذهب در شهر کویت تای پاکستان اعتصاب غذایی کردند. فرشته نگاه گزارش می دهد.
دامنه اعتصاب ها و اعتراض ها که شام یک شنبه یک روز پس از انفجار خونین در شهر کویته آغاز گردید در نقاط مختلف پاکستان گسترش یافت. از یک سو هزاران تن از قوم شیعه شهر کویته مانع دفن اجساد کشته شدگان گردیده دست به اعتصاب زدند، از سوی دیگر مردم تمام شهرهای خرد و بزرگ این کشور در حمایت از این اعتصاب به سرک ها برآمدند. باشندگان شیعه شهر کویته میگویند تا زمانی که دولت مرکزی امنیت این شهر را به اردوی پاکستان نسپرده آنها اعتصابشان را خاتمه نبخشیده و اجساد را دفن نخواهند کرد. یگانه خواست ما این است که شهر کویته را به اردوی این کشور بسپارند. در غیر آن ما به اعتصاب خود ادامه خواهیم داد. اردو را خواسته و شهر را به دست آن بسپارند. حکومت نمیتواند جلو همچو عملات را بگیرد و ما را تحفظ بدهد. مرزا حسین معاون اول حزب دموکراتیک هزاره میگوید حکومت با براندازی عملیات هدفمند میتواند در مدت یک هفته آنانی را که مسئول عملات اخیر شهر کویتند دستگیر نموده و به جزای اعمالشان برساند. راجا پرویز اشرف صدر اعظم پاکستان روز گذشته طی خطابی که در پارلمان این کشور نمود گفت حکومت برای دستگیری و مجازات مسئولین عملات اخیر شهر کویته قدرت نهاییش را استفاده خواهد نمود.
که به حیثیت حکومت من پوری هاوس کو پوری قوم کو پوره پاکستان کو یہ یقین دلانا چاہتا
من من حیث حکومت پارلمان ملت و تمام پاکستان را اطمینان می دهم که برای دستگیری مسئولین این عمله تا حد امکان سعی خواهیم نمود و به هیچ صورت با آنها مصالحه نخواهیم کرد، آنها را مجازات می کنیم. مقام های دولتی در بلوچستان از دو روز بدین سو سعی دارند تا با اعتصاب کنندگان مذاکرات نموده و آنها را آماده به خاک سپردن اجساد کشته شدگان نمایند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
خبرها، گزارشها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جالبترین مطالب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی را روی وبسایت ما بخوانید و بشنوید. همچنان می توانید گزارش‌های ویدیویی جالب را روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید امیرخان از باشنده های ولایت لوگر نوشته است: پلیس محلی هیچ فایده ندارد، این پلیس سبب ایجاد خصومت های خانوادگی می شود. عبدالله از ولسوالی انجیل ولایت هرات نوشته است: حوادث ترافیکی در شهرهای کابل قندهار افزایش یافته است، این حوادث به اثر بی احتیاطی راننده ها صورت می گیرند. یازده و سی دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با جمشید حبیبزاده.
رئیس جمهور کرزی به وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان دستور داده که به هیچ عنوان در هنگام جنگ با مخالفین از نیروهای بین‌المللی تقاضای عملیات هوایی بر مناطق مسکونی را نکنند. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی نسبت به سال گذشته آن 12% کاهش یافته است. وزارت داخلی پاکستان میگوید 33 افغان متعلق به قوم هزاره در میان افراد کشته شده در انفجار اخیر در شهر کویته شاملند. صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت این کشور از تمام امکانات به هدف شناسایی و دستگیری عاملان انفجار این هفته در ایالات بلوچستان کار خواهد گرفت. و فعالان از ایران، قزاقستان، کره شمالی، پاکستان، روسیه، سودان، سوریه و تبت امروز به خاطر برگزاری پنجمین نشست سران در ژنو گرد هم می آیند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 می شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم، گزارش می دهیم، قضاوت کنید. از اینکه تا حال مهمان من احمد جعفر احمدی بوده تشکر. در فرصتی که باقی است برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را یکی پی دیگر بشنوید.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهرم پرده تو امریکا را آباد کنه.
دولت کوب دل شکم هم زایش.
تو زنها خودشان حق خدا را خواهند. هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنه.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام. امیدواریم که صحت و سلامت باشید. آیا در افغانستان دختران می توانند به خواست خود در رشته مورد علاقهشان تحصیل نمایند؟
تصادف که بازیشه پدر و می کرد تا گفت صبح که خیستم که در نتایج برآمدند. سید جمال الدین
گزارشی داریم در این باره که در قسمت اول این برنامه می شنوید. آیا آموزش‌های حرفه‌ای برای زنان بی‌سواد آنان را در عرصه اقتصاد توانمند ساخته می‌تواند؟
در کویر می‌میرم، میارم در خانه، می‌شویم شام، بسته‌بندی‌شو می‌کنم، در بازار می‌فروشمش. روز روزگار ما خوب شده.
در این باره گزارش دیگری داریم که در این برنامه می‌شنوید. با ما باشید. با وجود این که بسیاری از دختران در خانواده‌های سنتی افغانستان در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و شغلیشان با چالش‌های عصای پدران و یا برادران خود مواجه هستند و وجود موانع بسیاری که برای تحصیل دختران چی عصای جامعه سنتی چی خانواده‌ها و یا عدم حمایت دولت وجود داشته است، اما دختران همچنان در زمینه تحصیلات عالی پیشرفت‌هایی داشته و حضور آنان در این اواخر در مؤسسات تحصیلات عالی رشد چشمگیری کرده و تعداد محصلان دختر با پوهنتون‌ها نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته است. گزارشی داریم درباره این که چرا شماره از دختران افغان می توانند در رشته مورد علاقهشان تحصیلات عالی نمایند و این که آنان با کدام مشکلاتی در ساحه آموزشیشان مواجه می شوند. بعضی از جوانب این موزل در این گزارش واضح می گردد که این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند. صدف که اکنون محصل پوهنزه ساینس پوهنتون کابل می باشد، خیلی آرزو داشت که یک روز فرا خواهد رسید تا او در رشته ژورنالیسم درس بخواند و یا من حیث یک ژورنالیست خوب با وطن و مردمش خدمت کند. سالهای زیاد این آرزو را در دلش می پرورانید، اما صدف به این آرزویش نرسید. خانواده‌اش به او اجازه ندادند که او حتی در امتحان کنکور این رشته مورد علاقه‌اش را انتخاب کند، چی رسد که در این بخش تحصیلات عالی نماید. صدف گفت خانواده‌اش برای وی می گفتند که باید رشته‌هایی را انتخاب کند که خاص زنان و دختران باشد.
می‌خواستم ژورنالیست بخوانم، بسیار علاقه‌مندم بودم از دورانی که در مکتب بودم. دیگه بعد از اینکه فارغ شدم، امروز که می‌رفتم به پنتون برای امتحان دادن، پدرم گفت که اگر سید جمال‌الدین بود، یعنی چون در انتخابای کنکور نمی‌باشه، گفت اگر بود امور انتخاب کنی بچه‌م. اما صبح که برآمدم، دیگه گفتم خواست خودم نمی‌شه، باید هم خواست پدر خدا انتخاب کنم. پدرم خواست، گفت اگر نمیشم من بعد دیگان کار میکنم، بورس جمال الدین بخوان. تصادف که بازیشم، پدرم میگه و گفت صبح که خیستم که در نتایج برآمدن سید جمال الدین.
زمانی که صدف در دارالمعلمین سید جمال الدین که خواست خانواده‌اش بود موفق گردید، با خود فکر کرد که رشته انگلیسی را که خیلی دوست داشت انتخاب خواهد کرد، ولی او باز هم در این خواستش ناکام شد. با او گفته شده بود که رشته ای را انتخاب کند که پس از فراغت در ساحه کاری بتواند جدا از مردها کار کند.
باز اونجا هم گفتم خیر، باز رشتهایش مختلف بود، گفتم برو رشته انگلیسی انتخاب میکنم، خوش داشتم انگلیسی را. باز اونجا هم که رفتم انگلیسی، پدرم گفت نه اونجا بچه ها میباشه و گه نمیشد، بخانی هم به دردت نمیخورم، دختر هستی، امروز در اینجا هستی، سبا در خانه دیگه میری، نمیدانی پیش ببری وظیفه، باز برات اجازه نمیدم، یا برادرم گفتن اجازه نیست. خب گفتم ساینس یک رشته دلخواه پدرم بود، رشته ساینس، همونجا رفتم انتخاب کردم، دیگه این را پیش میرم میخوانم.
صدف میافزاید بسیار مشکل است در رشته ای که مخالف نظرت باشد درس بخوانی و موفق هم باشی. با آن هم صدف خواست که تحصیلات عالی نماید.
حقیقت بگویم نیست، خب چون حالا میخوایم، مادرم میخوایم، پدرم میخوایم، میخوانم مجبور. دلخواه خودم نبود دیگه، حالا که پیش بردیم میخوایم درس بخوانم، که حالا دیگه رشته خواستم، تحمیلی میخوانم دیگه چی میشه.
اما برخی از خانواده هایی هستند که زنان و دخترانشان را در رشته تحصیلی و شغلیشان تشویق کرده و آنان را در این قسمت حمایت می کنند. رخشانه نیازی، محصل سال چهارم پوهنزه کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل، می گوید با اینکه خانواده او نیز می خواستند که در کنکور رشته طب را انتخاب نماید، ولی حالا که در پوهنزه کامپیوتر ساینس که رشته دلخواهش بود موفق شده و درس می خواند، از طرف خانواده‌اش سخت حمایت می شود. او گفت هرگاه در رشته طب که خواست خانواده‌اش بود کامیاب می شد، شاید بعد درسهایش آنقدر موفق نمی بود.
و رشته ما دیپارتمنت دیتابیس هستم. پدر جانم علاقه‌اش بود که باید طب بخوانم. خودم خوش نداشتم. انتخاب سیومم بود که پنزه کمپیوتر ساینس، اول طب معالجوی، دوم اقتصاد، سیومم پنزه دلخواه خودم. به بسیار علاقه خاص که می خوانم میشه. هیچ وقت من خود بیکار نمیمانم. زیادتر که درس می خوانم این موضوعات می کمپیوتر و می مضمونات که زیاد دیگه خوشایند می باشه، دیگه یک چیز کارم خوش داشته باشه، خود زیادتر می خوانم. طب اگه می خواندم دیگه مجبوری دیگه. اگه من طب می خواندم من نمیتونستم یعنی درست کار کنم. می خواندم شاید موفق نمی بودم.
برخی از عنعنات و فرهنگ نادرستی در جامعه افغانی سبب شده است تا شماره از زنان و دختران درباره رشته تحصیلیشان نتوانند تصمیم بگیرند. حتی تعداد از دختران در مورد انتخاب همسر نیز از خود صلاحیت ندارند و به خواست خانواده و بزرگانشان ازدواج می کنند، که در آینده با مشکلات و امراض گوناگون روحی و روانی مواجه می شوند. نگین امینی فارغ التحصیل یکی از مکاتب شهر کابل که یکی از شاملان امتحان کنکور سال 1391 می باشد گفت او چندین رشته را که در کنکور انتخاب کرده است خانواده‌اش کدام مخالفت ندارند، ولی بعضی از اقارب و دیگر کسانش هستند که در این قسمت ممانعت ایجاد می کنند. خانم نگینه امینی:
خواست علاقه من اصلا به پنزه جورنالیزم است و در انتخابایی که در امتحان کنکور کردیم، فامیل من در رشته‌ای که من انتخاب کردیم مشکل ندارن، پدر جانم خالیمشان مشکل ندارن، اما بعضی کسایی هستن از قوم خیش که اونا اعتراض دارن به این موضوع که دختر فقط میتونه یا معلم شوه و یا هم خانه نشین باشه. در حقیقت خانم‌ها هم بخش از جامعه است و باید که حق اونا به یک اندازه باشه، باید از لحاظ تحصیلی از هر لحاظ با هم مساوی باشن. میشن. مرد میتونه هر کاری که خواست بکنه، اما خانم نمیتونه. به نظر من بهترین طریقه امی رسانه های اینا بهترین کسایی هستن که میتونن مشکلات بروز راه حل از دور همچنان برای مردم نمایان بسازن. اینا کوشش کنن که نقاط منفی را کمتر، نقاط مثبت را به تصویر بکشن. مردم اجازه میتن خوش میداشته باشن که خانمشان مثل همون کسی که الگو شده، مثل اونا الگو شده بر دیگه دخترای خود، اجازه میتن که تحصیل کنه و به یک جای برسه.
با وجود این که برخی از دختران اجازه ندارند که رشته تحصیلی خود را خودشان انتخاب نمایند، اما با آن هم دیده شده است آن عده دخترانی که در قسمت درس و تعلیمشان از سوی خانواده هایشان تشویق و حمایت شدند، توانستند در بخش های مختلف تحصیلی و کاریشان موفق و استعدادهایشان نیز در رشته مورد پسندشان رشد و پیشرفت خوبی داشته است.
بخش زیاد عمر هر آدمی در کار می گذرد و از وقتی که شهرها به وجود آمدند، کاسبی مهمترین شکل درآمد مردم شهرها بوده است. مردم خیلی زود یاد گرفتند که غیر از زراعت مالداری با ارائه خدمات و فروش محصولات دستی می توان درآمد خوبی داشت و از همان زمان مردم تلاش کردند تا با فراگیری کسبی هم برای خود و هم بخشی از نیاز هم نوانشان را تامین کنند. اکنون شماری از زنان نیز با فراگیری برخی از عرفه‌ها توانستند صاحب کار شوند و زندگیشان را رنگ و رونق بدهند. حنیفه یکی از این زنان است که بعد از آموزش در بخش آشپزی حالا مستقل کار می‌کند. به گفته خودش او در بخش بسته‌بندی ترکاری کار می‌کند. حنیفه گفت ترکاری‌های زیادی از مارکت خریده و به خانه می‌آورد و بعد از این که آن را پاک شسته و بسته‌بندی کرد، آن را به بازار به فروش می‌رساند. خانم حنیفه افزود مشتریانش بعضی از دکانداران شهر کابل است که با وی قرارداد کردند.
ما روزگارم بسیار خراب بود، شوهرم پایش من پرانده بود، میو بود. از وقتی که در مسا آمدم باز روزگارم خوب شد، درس یاد گرفتم، کار کردن یاد گرفتم. آل خودم امرای اشتمکایم ترکوی رو میگیرم، میارم در خانه میشویم شام، بسته بندیشو میکنم، باز میرم در بازار میفروشمش. باز از پیسی از اینمو روز روزگارم خوب شده.
حنیفه علاوه می کند از پولی که از این کارش به دست می آورد شوهر ملولش را کمک کرده و زندگیش را به خوبی پیش می برد. اما وی گفت جای مناسبی وجود ندارد تا او محصولاتی را که تهیه می کند به فروش برساند و خواهان یک جای مشخص مثل باغ زنانه شد تا او بتواند براحتی فروشندگی کند.
کار ما خوب است، خو مگم یک جای نیست، کمی سودای خود بفروشیم. اگر مثل باغ زنانه وار یک جای باشه زیاد خوش میشم، تا که مثل باغ زنانه وار یک جای باشه که خودم سودای ما بفروشم.
به گفته فیروزه امرخیل، یک تن از کارمندان اجتماعی زنان افغانستان، آنان زنان را در بخش‌های مختلف حرفه‌ای مانند بسته‌بندی ترکاری، چرم‌دوزی، مهره‌دوزی، ترشی‌سازی، آرایشگری، تهیه کیک و کلچه و دیگر مواد خوراکه آموزش می‌دهند. خانم امرخیل می‌گوید بعد از اینکه زنان سواد و حرفه آموختند، قرضه برایشان داده می‌شود تا خودکفا شده و در حرفه مورد نظرشان کار کنند. ما آن ده زنانی که در خانه نشسته بودند سروی کردیم و برای آنها به مدت 6 ماه سواد آموختیم که بعداً حرفه های مختلف را مطابق علاقه‌شان برای این زنان آموختیم و زمانی که آنها حرفه آموختند شامل برنامه های قرضه شدند و برایشان پول قرضه داده شد تا این پول را به کار انداخته و خودکفا شوند. بنابر گفته امرخیل، بیشتر حرفه هایی که این زنان آموختند کارهای تازه و جالب است که یکی از نمونه های آن بسته بندی ترکاری می باشد که شمار زیادی از زنان به این کار رو آوردند. وی می افزاید این کار از یک سو برای اقتصاد زنان مفید است و از سوی هم یک سهولت است برای آن از زنانی که از وظیفه‌شان ناوقت‌ها به خانه برمی‌گردند و این گونه ترکاری پاک و آماده شده را می‌خرند.
ما برای این زنان بیوه و بی‌بضاعت آموختیم که چطور با شوهرانشان که اقتصاد خوب ندارند کمک کنند. ضرور نیست که هر زن بیرون از خانه کار داشته باشد. آنها می توانند این چنین کارهای حرفه‌ای را در خانه هایشان انجام بدهند. زنانی که در بخش تهیه ترکاری کار می کنند مثال خوبی است برای عده دکاندارانی که نظافت را مراعات نمی کنند، تا آنان هم به این شکل ترکاری هایشان را شسته، روی آن را پرس پلاستیک گرفته و پک کنند.
بعدن آن را به فروش برسانند. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی به این باورند که زنان به حیث محور خانواده می توانند با آموزش بخش های حرفه‌ای و تولیدی در اقتصاد خانواده هایشان سهم چشمگیری داشته باشند و نیز می توانند در کنار شوهرانشان معیشت فامیل خود را به خوبی تأمین کنند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
با امیدی که جور و صحتمند باشین، دریچه برنامه ای هفته را باز میکنم.
احوال دوستانتان جویا میشین؟ پس از کدام طریق؟ از طریق زنگ زدن یا ارسال اسمس. گزارش اول برنامه ده همین مورد است.
آیا میخواین از درس و تعلیم مرکز تعلیم و تربیه حربی 16 با خبر شوین؟ پس به گزارش دوم برنامه گوش بتین که با شاگردان این مرکز مصاحبه انجام دادن.
برنامه را ما فروزان حبیبزاده تهیه و با جاوید فیضی تقدیم میکنیم.
آرزو میبریم تا آخر برنامه با ما باشید.
جوانان عزیز، یکی از راه ارتباطی بین افراد تلفن همراه یا موبایل است. این وسیله ارتباطی در موارد مختلف سهولت‌های زیادی را برای خبر رسانی بین افراد ایجاد کرده.
امروزه موبایل نه تنها به عنوان یک وسیله ارتباطی مکالمه از او استفاده میشه، بلکه از او به شکلی که از گذشته تا حال در روی کاغذ خط نوشته و به دوستا ارسال میشد. اما حال از طریق تلفن همراه به شکل پیامک یا اس ام اس با بسیار سرعت که شورت اس ام اس یا پیام کوتاه هم به او میگن روان میشه.
بله. پیامک یا اسمس از دیر زمان در جهان رایج بوده که در سال 1992 برای اولین بار توسط انجینیر جوان 22 ساله انگلستانی به نام نیل پاپورد که برای رئیس خود یک پیام کوتاه را در دو کلمه که سال نو مبارک روان کرد آغاز شد.
تقریبا حدود 20 الی 21 سال از ارسال پیامک در جهان می‌گذرد که تا حال علاقمندان خاص خود در جهان دارد.
اما این علاقمندی نه تنها در دیگر کشورها بلکه در این اواخر در افغانستان هم علاقمندان خاص خود پیدا کرده.
از زهره معلم صنف 11 همه یکی از مکاتب شهر کابل می‌شنویم که روزانه چند اس ام اس برای دوستاش روان می‌کنه و دلیلش چی است؟
روزانه روز 10 15 مسیج می روان می‌کنم به دوستای موضوعش همین خورخنداستن تابن چطور هستی کجا هستی چی می‌گونی بازار رفتی چی خریدی آشپزی چی کردی همه قبل می‌کنیم که رفاجت چاو به مشکل ما را بفهمه یا ما چی ازش خواستیم جواب بده ولا روان کنه. وقتا تمام جوانا را که ما می‌بینیم نسبت به زنگ زدن مسیج زیاد است. هر طرف که ببینید دستشون تلفن است مسیج میکنن.
طبق آماری که از سایت های اینترنتی دریافت کردم، در حال حاضر در هر دقیقه در جهان 18 میلیون اس ام اس رد و بدل میشه و شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه بخشی از درآمدهای خود از سیستم اس ام اس کسب میکنه.
وحیده که روز 100 پیامک برای دوستای خود روان میکنه در این مورد میگه
روزانه روز 100 مسج خوب میکنه، یگان پیامای خوب مگه یگان پیامای که ضرورت کرده شوشم ری میکنم هرشم زترش فکایس زیاد زیادش شید است. زیتر مادر میگه میگه بخدا کار چرا قدر مصروف هستی تو 24 ساعت مثلا واده دک میباشه ما واده جور کردن میباشه زی سرم خال مقال میکنه. یک روز زیت مصروف بودم پیاز سوخت سر از زیت خال مقال میکنه.
برخی ها میگن ارسال و دریافت پیامای کوتاه یا اسمس در هر موقعیت تنها دو نفره درگیر میکنند و برای دیگر ها مانند گپ زدن در تلفن مزاحمت نمیشه. اما برخی ها به گونه درست از او استفاده نمیکنند و حتی بعضی از جوانان به فرستادن اسمس عادت پیدا کردند. بیاین که گپای تعداد از این جوانان با هم بشنویم.
رحیم الله سخیار، روزانه بیشتر فکر میکنم 40 پیام از طرف صبح، من خودم شخصا ادمن 40 پیام با تمام دوستانم یک سلام و صبح بخیری به همشان روان میکنم که به نظر شخصی خودم شاید خوبتر باشه، از حال احوال یک دیگر با خبر میشیم. ما این دوستا را دیدیم که با همیشه باشان صحبت میکنم، در حال صحبت کردن هستم بدونی که با تلفن خودان نگاه کنه یا با موبایل خودان، فقط دوستانم تو مصروف ازموسن و امرای ما هم گپ میزنن اما پیام ارسال میکنن. داریم دوستای ما هست.
پاکیزه شابزاییم، ابتدا چون من خودم بسیار مشغول شده بودم، حتی در ساز پیش من رفته بودم، تو مسیج دادنم قبلا به روز 500 مسیج 400 مسیج میرسید تا 300 200، حالا بالاخره تا 3 مسیج روزانه یا 4 مسیج، چون هر لحظه هر دقیقه مسیج دادن توندگه عادت شده بود برام.
شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میگه اس ام اس وسیله خوب و روابط دقیق و مستقیم تر در بین مردم است.
جامعه ما از نظر اجتماعی یک جامعه بسته است. در قسمت قدم اول این آدم تفریح نداره، این آدم مثل خارج کلاب نداره، این آدم مثل خارج امکانات سهولت‌های تفریحی بازار رفتن، در گیم رفتن، در سونوها رفتن و انواع مختلف از بازی‌ها و ورزش‌ها و دیگر جغرافیا نیست. بنان این جوان اینم یک راه را پیدا کرده و کم اس ام اس است. ولاد بودن اس ام اس است. اس ام اس اگر مفید استفاده شود ما میتونیم اطلاعات زیاد را از طریق اس ام اس پیدا بکنیم. یعنی گپی که بر ما شاید رادیو گفته نتانه، تلویزیون گفته نتانه، تلفن دیگه زدن بر ما گفته نتانه، کسی دیگه بر ما گفته نتانه، یک معلم یا به اصطلاح یک لکچر، شاید دو اس ام اس بر ما برسه راحت.
با اینکه روان کردن اس ام اس سهولت های خود را پی داره، اما روانشناسان میگن استفاده بیش از حد پیامک یا اس ام اس باعث بروز گونه اعتیاد میشه و اونا به مرض روانی مبتلا میشن.
آقای عظیمی گفت بعضن افراد در فرستادن اسمس مشکلات را هم در پی داره، مثلا مشکلات اقتصادی، مشکلات روانی و سوی تبیرای در بین مردم هم ایجاد کرده. از این سبب برقراری زیاد اسمس تشویش و شک در بین خانوادان به وجود آورده.
ما اگه معتاد اسمس شویم دو نقص بسیار کلان داره. اول از لحاظ روانی نقص داره، دوم از لحاظ اقتصادی و جسمی. از نظر فیزیکی ما به گمی امواج الکترونیکی تلفن ببینیم، میگن که با آمدن اسمس یا با فرستادن اسمس مثل گپ بعضی امواج پخش و نشر میشن که به اعصاب ما مضر است و عصب شناسا حتی سرطان های را کشف کردن که از اسمس ها به ما پیدا میشه. دوم تلف انرژی است. بسیاری از جوانایی که اعتیاد به اسمس است چشمشان ضعیف است، فرد معتاد میشه و وقتی که معتاد شد، یعنی اگه تلفنش رو بگیری با یک ساعت دو ساعت فکر میکنی که مریض است، فکر میکنی که یک دوای را ندادی برش، یک استراب برش ایجاد میشه، یک اختشاش عجیب و غریب در ذهنش قرار میگیره. اسمس بازی ها، پیام روان کردن ها، شک ایجاد کردن. یعنی علت بزرگ سوی زنها به اتفاقی ها در خانواده ها امی اسمس است. وقتی اختشاش مغزی برات پیدا شد، اختشاش مغزی با مشکل است روانی که از دیگه کارا و از دیگه فعالیت ها هم تو رواب میداره. یعنی تو براحتی باز نمیتانی مطالعه بکنی، تو براحتی نمیتانی اشتیاط داشته باشی، تو براحتی نمیتانی خواب درست باشه. این مشکل دیگه ایش است. خوبترین وسیله به خاطر دروغ، فریب، دوکه اسمس است.
آقای عظیمی که خود سال گذشته در مورد بیش از حد ارسال اسمس ها یک تحقیق را انجام داده که چقدر به اقتصاد جوانان صدمه وارد میکنه میگه.
من سال گذشته یک تحقیق کردم در پانتون و چهار پانتون ما مثال دادم. در چهار پانتون اگر ما 5 هزار نفر بگیرم که اسمس باز است و این 5 هزار نفر که 20 هزار نفر میشه، 50 50 یا 60 وانی یا 70 هم 50 ش حد اوسط میگیریم، اینا رو مصرف کنست ماهی انمی 20 هزار نفر دلک افغانی مصرف میکنن. این دلک افغانی رقمی مسئله 5000 از پلی‌تکنیک، 5000 از پانتون تپ، 5000 از پانتون تعلیم تربیه، 5000 از پانتون کابل جمع کنه، در دلک افغانی میشه در یکی از این 4 پانتون یک نتکف جور شوه که از او طریق جوانای ما بتانه 20 نفر 20 پایه کامپیوتر اونجا بانه و از او در اینترنت استفاده بکنه. ولی اقتصاد ما متاسفانه به جیب کسای دیگه میره.
داخل آقای عظیمی گفت که اگر جوانان به صورت درست از اسمس استفاده کنند، املایشان خوبتر، روابطشان با دوستا برقرار و همچنان اونا را از تنهایی نجات میده.
اسمس تنهایی را، خلوت و انزوا را از بین میبره. توسط اسمس میتونیم ما باورهای دینی، احادیث، آیات و الفاظ و کلامهای خوب دانشمندان روان بکنیم. توسط اسمس ما میتونیم املاهای خود درست بکنیم. توسط اسمس ما میتونیم روابط ایجاد بکنیم. یعنی به جوان یک چیزی که بسیار مهم است، روابط با دیگر جوان هست و یک وظیفه کلان روانشناسی است که بین کودکان و جوانان باید روابط و مهارت‌های اجتماعی رشد بدن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم، قسمی که از نامش پیداست حربی شانزه یکی از مهمترین مراکز تعلیم و تربیه نظامی می باشد که تا کنون بیش از هزاران جوان نظامی را فارغ داده. این مرکز در سال 1312 هجری شمسی برای اولین بار در شهرهای کابل به نام مکتب شیربچه ها تأسیس شد.
شاگردان زیاد از کابل و ولایات در او درس می خواندند که در او زمان شاگردای صنف 6 مکاتب جذب می کردند و تا صنف 12 مصروف درس می بودند. اما بعد از گذشت زمان این مکتب وسعت پیدا کرد و شاگردان او زیاد شد که فعلا به نام حربی شانزه مسماست و از سر تا سر افغانستان شاگردان ممتاز صنف 10 مکاتب جذب می کنند و به مدت 3 سال در ضمن درس‌های مکتب درس‌های نظامی و 5 لسان خارجی را هم آموزش می دهند.
خب بیاین که از بریت جنرال شورگل قماندان حربی شانزه در این مورد گپای را بشنویم.
در حربی شانزه نصاب تعلیمی وزارت معارف کریکولمش مکمل تطبیق میشه. بر علاوه از نصاب تعلیمی مضامینی که در معارف تدریس میشه، ما مضامین عسکری را ابتدایی را اصولنامه های عسکری تعلیم نامه ها درجه تدریس میشه. بالای متعلمین یک متعلم به شکل ابتدایی ایجا آماده میشه من حیث یک افسر و کمپیوتر درجه تدریس میشه بر متعلمین. 5 لسان خارجی ایجا ایجاد شده دیپارتمنتش، لسان انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی و ترکی درجه به متعلمین تدریس میشه. در صنف از صنف 12 که فارغ شدن این متعلمین ما با اکادمی ملی نظامی و با اکادمی افسرای اردوی ملی جذب میشوند و می امسال 238 نفر ما از حربی شانزه فارغ ساختیم. به تعداد 50 نفر به بورس هندوستان کامیاب شدند و 21 نفر بورس به آلمان بر تحصیلات رفتند. به تعداد 10 نفر به استانبول کشور ترکیه رفتند که واقعا یک افتخار بزرگ است به این نهاد تعلیمی به حربی شانزه. اولین مکتبی است در سطح افغانستان که 100 نفر از این مکتب در سال 1391 به خارج کشور به تحصیل رفتن.
جنرال شورگل در ادامه گپاش گفت که در حربی شانزه شاگردان 24 ساعت آموزش می‌بینند و افزون به تمام مصارف ماهانه یک مقدار ماش نیز برشان پرداخته میشه.
متعلمین دریجه 24 ساعت لیلی است یا شب باتش از طرف مقام وزارت دفاع تمیل میشه. مطابق تقسیم اوقات شب شنبه بعد متعلم ما پس به درس خود بیاید و با مسایی خود دوام بده. تمام اموراتشان منظم است، زندگی معیشتیشان تامین است و بر علاوه از او یک مدد معاش هم اینا دارن. برای هر 3 صنف 1500 افغانی مدد معاش دارن. حربی شانزه طوله دختر خانمان نیست، ایجاد نشده تا هنوزه. امیدوار هستیم که در آینده ایجاد شوه.
روشنواز باشنده ولایت کاپیسا یکی از شاگردان حربی شانزه به ما گفت که در وقت جنگای داخلی به کشورهای همسایه مهاجر شده بود و در اوج نظام او مردمه که می دید علاقه برش پیدا شده بود که یک فرد نظامی شود. وقتی به کشور برگشت بعد از سپری کردن امتحان شامل حربی شانزه شد. او میگه
اوجی که دولت ما دیدم سرم خلاص شد. دولت یعنی چی؟ ملت یعنی چی؟ همین پارلمان و رئیس جمهور خو میشناختم خو خورد بودم. اوجی گرفتم با فهمیدم که وزیر وظیفه چیست، رئیس جمهور وظیفه چیست، دولت مکلف است با چی چیزایی رو. بارزو همین اردو افغانستان که میدیدم، همین هر کوی که میدیدی پرچمش بود، زیرش پوستش بود، یک جرأت، یک انگیزه با خود میامد که حالا این خدمتگار کجا استاد است، ما چی میکنیم، ما کاریگر، ما با کشورهای دیگه خدمت میکنیم، کار اونا رو جور میکنیم، ساختمانه رو جور میکنیم، ولی اونا رو ببین کجا هستن چی میکنن. همین انگیزه بود که من شوق علاقم به این نظامی شد.
روشنواز میگه که از آمدن به حربی شانزه بسیار فایده و سهولت های دیده. این که چی از خودش بشنویم.
درسش خوب است، خوب تدریس میشه، خوب ما یاد میگیریم. یک فایده حربی شانزه ای است که کل مردم هستن مثل یک فامیل هستن. ما که در ملکی بودیم میگفتن هزاره اینطوری و تاتار اینطوری و ساداد اینطوری، یک سری چتیاتی که مردم میگفتن. ما که در جامعه کل گیر عموما دیدیم با چشم خود که کی کی است، کی کی نیست، کل گیر شناختیم. و گفته استادم میگه شما قبل از اینکه حربی شانزه بن یک خانه داشتین در هر جایی که بودین، ولی حال 34 خانه دارین در هر ولایت. اگه ولسوالش حساب کنی خوب بخیر، یعنی چیز بسیار دمیج ما خوش اومده.
زمان الدین متعلم عربی شانزه از اینکه یک برادرش در بخش نظامی کار میکرد، برادر خود دیده علاقمند به بخش نظامی شد.
زمان الدین میگه نسبت به مکاتب مسلکی در حربی شانزه خیلی چیزهای زیاد را یاد گرفته که در مکاتب مسلکی کمتر به او توجه میشه.
ما در مکتب ملکی 9 سال درس خوندیم، نظر به مکتب ملکی خودم که دو اونجا بودیم این رقم نظم و دیسپلین نبود، این رقم احترام نبود به کسی. اما اینجا اومدیم میفهمیم که احترام چه قسم است، با کلانا چه قسم احترام کنیم، با خردا چه رقم شفقت و مهربانی کنیم. این گپا بسیار زیاد است مکتب.
زمان الدین میگه که در آینده میخواد یک سایه منصب خوب شود تا به مردمش خدمت کنه، اما او از بعضی کمبودی ها و مشکلاتی که در حربه 16 دارن نیز یادآوری میکنه.
میدان سپورتی ما خوب شود و یک دیگه ای است که باید ما در اینجا 3 سال تعلیم میافیم، نظم نظام عسکری را بلد میشیم، باید ما در آکادمی ملی باید در اونجا شامل شویم، به خاطر که ما 3 سال اینجا نظم و دیسپلین عسکری را یاد میگیریم و نظر به شاگردای ملکی که میآیند میخواهند که به آکادمی شامل شوند. به این خاطر ما همین خواهش داریم که ما را در اونجا جذب کنند.
با گفته ایده از مردم، هر راه را که انسان انتخاب میکنه خالی از مشکلات نیست، اما با مرور زمان حل میشه.
و شورگل قماندان حربه 16 گفت که حربه 16 یک افغانستان کوچک است و جوانانی که علاقمند هستند یک فرد نظامی شوند میتونند به حربه 16 مراجعه کنند و از این طریق مصدر خدمت به مردم و هموطنان شوند.
جوانان عزیز، برنامه هفته هوای تازه به پایان رسید.
تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان.